بلند به جنگ سوریه، مثلا پسرامو خود ما پسرخانمون.
ادامه بمبگذاری در تانکرهای تیل در مسیر شهرهای کابل، پروان که آتش سوزی های گسترده را سبب می شود و خسارات و تلفات را در پی داشته باعث نگرانی مردم شده است.
تقاضای بسیار دیگر است. دولت می خواهیم که همین باشد نزدیک پایتخت است. این بگرام این موتر رنده به بگرام می رفت، دیگر موتر را به کابل می رفت.
تلاش های مذاکرات صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی را نیز دنبال می کنیم. گزارش هم از انکشافات افزای اوکراین داریم و اگر وقت یاری کرد مطلب هم درباره انتخابات اخیر مصر برایتان نشر خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه و هزار صدا را فراموش نکنید که با تعقیب آن همکارم جمشید حبیب‌زاده با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این بخش پروگرام را بررسی میکند. با ما باشید. رئیس جمهور کرزی از تمامی افغانهای واجد شرایط رایدهی خواسته تا با رای دادن در انتخابات کشور خود را به سوی ثبات سوق دهند. آقای کرزی در سخنرانی رادیویی دیشبش گفت که هر افغان با شرکت در انتخابات تعیین کننده سرنوشت افغانستان خواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور کرزی پس از نشست در ارگ ریاست جمهوری به خاطر تدابیر امنیتی انتخابات می‌بخشین. این اظهارات رئیس جمهور کرزی پس از آن صورت می‌گیرد که در ارگ ریاست جمهوری به خاطر تدابیر امنیتی انتخابات نشست برگزار شده بود. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی شرکت مردم را در انتخابات بزرگترین موفقیت این پروسه در افغانستان می‌داند. با باور او، افغان‌ها در دور نخست انتخابات به همه جهانیان پیام دادند که طرفدار صلح و ثبات هستند. حامد کرزی در سخنرانی دیشب رادیویی‌اش گفت که با وجود تهدیدها مردم در روز 16 عمل به صورت گسترده در رای‌دهی سهم گرفتند و حالا انتخابات 24 جوزا هم برایشان اهمیت فراوان دارد.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز کامیابی افغانستان و روز حرکت به طرف آینده درخشان و با سعادت و برای صلح و ثبات افغانستان بدانند، برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند. تکرار میکنم هموطنان عزیز، برای این بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهیم.
حدود 2 هفته دیگر به روز رای‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و افغان‌ها برای این روز انتظار می‌کشند. با آنکه تهدیدهای امنیتی در دور نخست انتخابات هم وجود داشت، اما تقریبا 60% افراد واجد شرایط این تهدیدها را ناچیز دانستند و به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. نگرانی از امنیت در این دور مقام‌های افغان را به روز پنجشنبه به ارگ ریاست جمهوری کشاند تا با رئیس جمهور پلان‌ها و دیدگاه‌هایشان را شریک سازند. وزیر دفاع افغانستان معین وزارت داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و شمار دیگر از مقام ها در این نشست شرکت کردند. به گفته مقام های امنیتی در حال حاضر کار شدیداً روی برنامه امنیتی دور دوم انتخابات جریان دارد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برخی کاستی های دور نخست انتخابات در این نشست یادآور شد و گفت برای دور دوم ورق های رای‌دهی به اندازه کافی چاپ شدند و از این ناحیه مشکل به میان نخواهد آمد. رئیس جمهور کرزی هم گفت که به خاطر جلوگیری و حفظ بی‌طرفی مقام های دولتی در انتخابات به زودی فرمان را صادر خواهد کرد. ظاهرا آمادگی مقام های افغان برای دور دوم انتخابات در حال نهایی شدن است. در روز 16 عمل بیش از 7 میلیون تن در انتخابات رای دادند، در حالی که 12 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی بودند. اما 24 جوزا به این سوال پاسخ خواهد داد که مشارکت مردم در دور دوم انتخابات چگونه خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از مهاجران افغان در ایران می گویند حکومت ایران آنان را تهدید می کند در صورتی که به جنگ سوریه نروند، کارتهای اقامتشان را باطل و آنان را از ایران اخراج می کند. آنها می گویند دولت ایران گفته است افغانهایی که در جنگ سوریه بروند از امتیازهای بالای حکومت این کشور برخوردار می شوند، اما این شعارها تا حال کمتر جنبه عملی پیدا کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
حکومت ایران همروزه صدها تن از مهاجرین افغان که فاقد اسناد اقامت در آن کشور هستند به افغانستان انتقال می‌دهد، اما حالا در نظر دارد به شمار از افغان‌هایی که در جنگ سوریه شرکت می‌کنند کارت اقامت ایران را بدهد. رضا از جمله جوانان افغان در ایران است که پیشنهاد سپاه پاسداران ایران به خاطر شرکت در جنگ سوریه را رد کرده است. این جوان تقریبا 25 ساله افغان بعد از این که نخواست به جنگ سوریه برود از سوی سپاه پاسداران ایران به افغانستان انتقال داده شد و کارت اقامت آن باطل گردید.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان را تهدید می‌کردند، وعده های دروغ می‌دادند، می‌بردند به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود من، پسرخاله من، همه اینا که رفتن پسرعموی من شهید شدند، که پول کفن دفن نگرفتن. مثلا پسرخاله من الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر چه درس خانواده‌اش می‌گیرن. هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. از تو 400 نفر تو 60 نفر هاجر رفته، یک نفر اومد. نصف بچه‌ها اصلا مگه نه جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست. حق زنگ زدن از سوریه به ایران ندارن. به خانواده حق زنگ
رضا حیدری که به اقوام هزاره افغان تعلق دارد میگوید شمار از اقوام آن در ایران از سوی حکومت آن کشور به سوریه فرستاده شدند که همه آنان در جنگ آن کشور جان دادند. آقای حیدری همراه با شماری از مهاجرین افغان از طریق سرحد اسلام قلعه بیرات انتقال داده شده و یکی دو روز را در کمپ انصار، محلی که برای بودباش مهاجرین بی سرپناه در نظر گرفته است، اقامت داشته است. گرچه به گفته رضا حکومت ایران به کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند وعده همکاری کرده بود، اما این حرف تا حال بیشتر جنبه شعاری داشته و تا کنون هم کمتر عملی شده است. به گفته رضا حیدری از یک سال به این سو شمار زیادی از مهاجرین افغان که از ولایت‌های مشهد، اصفهان و قم ایران در جنگ سوریه کشته شدند، اجساد آنان به ایران انتقال داده شده. به حکومت ایران در پلو این که به خانواده‌هایشان هیچ کمکی را نکرده است، بلکه از محل دفنشان در ایران از خانواده‌هایشان پول گرفته است.
که به هر افغانی از طرف دولت سوریه در برج 20000 دلار هر افغانی که لازم بیاد داره میده، هر بعد 20000 دلار خود دولت ایران میزنه در جیب خود سپاه پاسداران، پول وارد میداره، معلوم نیست پول دست کی میاره. مثلا آقای رضایی نماینده افغانی میگه آقا برج 6 میلیون تومان دوام میده، برج 6 میلیون تومان چجوری دهی میده؟ بابا رفته داشت یه دانه مغازه با سپاه نشسته اسم ثبت نام میکنه، چجوری بهترین ماشین انداخته زیر پاشه، ماشی دارم میرم تو جنگ، به من نمیدن، اما به اون بابایی که دارن چیز میکنن چرا به من دارن میدن؟
با این وضعیت مقامات ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران در این ابراز نظر نمی کنند. سید فضل‌الله ویدی والی این ولایت در تماس با رادیو آزادی گفت پیرامون این مسائل اطلاعاتی را در دست ندارد. این موضوع در حال مطرح می شود که چند قبل روزنامه وال استریت جورنال گزارش شده بود که دولت ایران شمار از افغانهای مهاجر در آن کشور را به جنگ سوریه می فرستد. بر اساس گزارش این روزنامه حکومت ایران به افغانهایی که به جنگ سوریه بروند مانع مبلغ 500 دلار آمریکایی معاش و برای آنان ویزای اقامت در ایران را آماده می سازد. اما رضا جوان افغان که از ترس جنگ به سوریه که مبادا قربانی سیاست ایران با سوریه شود پذیرفته است تا کارت اقامت در ایران را باطل ببیند و خود را از خانواده‌ای که سالها در آغوششان بزرگ شده جدا کند. او میگوید عدم توجه دولت افغانستان از وضعیت اسفناک مهاجرین افغان در ایران دست دولت ایران بر سر افغانهای مهاجر را بلند کرده تا به زندگی یکایکشان بازی کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از هرات. مهاجران افغانی که از ایران برگشتند میگویند که مقامات این کشور افغانها را به جنگ سوریه میفرستند. ادامه بمبگذاری در تانکرهای تیل در مسیر شهرهای کابل پروان که آتش سوزی های گسترده را سبب می شود و خسارات هنگفت در پی داشته است، مردم، رانندگان و مسافران را نگران ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
بمبگذاری در تانکرهای تیل که عمدتاً برای نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام مصروف انتقالات هستند، در این اواخر دیده می‌شود که در مسیر شهرهای کابل پروان بیشتر شدند و نگرانی مردم، رانندگان و مسافرین را در این شهرها برانگیخته است. شماری از رانندگان می‌گویند نیروهای امنیتی باید جلوی این مشکلات را بگیرند.
تو همین گودام رو می‌بینید، خراب نکرده، سوزکی ما رو می‌بردن، دومی بیشتر شد، سوزکی کلم راکت تایی کرده بود، کلا بردی ملی بیچه ها موتر کشیده کرده، نیچه ها موتر می‌سو. تا قضای بسی از دیگر هم، تا دولت می‌خواهیم که همین باشه نزیری پاعتخت ها، سوزت بگرام، اینی موتر لنده به بگرام می‌رفت، دیگه موتر ها به کابل می‌رفت، سپریس.
آن وضعیت امنیتی دیورو 4 نفر کشته شد. 4 نفر کشته شد. حالا با این وضعیت امنیت درست نمیاد. خواب که یه سپری مردم باشه. شاید مردمی که خواب میکنه با تشویش که پوسپیت نه این نه این نه. جور کنه نمیکاره. چی میکنه؟ اونجا شش تا جاغور خود پر میکنه.
مسئولیت این بمبگذاری ها در تانگرهای تیل را در مسیر شهرهای کابل پروان طالبان به عهده گرفتند و این گروه در برخی از موارد بر کاروان موترهای تانکری تیل حملات مسلحانه نیز انجام می دهند. احمد خان احمدزی قمندان امنی ولسوالی جبل سراج که شورای عمومی از مسیر این ولسوالی عبور کرده است با تازگی به رادیو آزادی گفت برای مسئولیت کاروانهای اکمالاتی تیل تدابیر امنیتی اتخاذ می کنند.
از اثر حمله بزدلانه 4 نفر که دزدانه در میمساهای گذر پان این منطقه گشت و گذار میکنن، اونم به خاطر اعمال تخریبیشان 2-3 فیلاکت و یک چند فیل مرمی کلاشینکو کردن که اثر از او 4 تانکر آتش گرفته بود که اتفاق خواستیم از سندل امنیتی ما در صاحب برآمد در مقابلشان جواب دندان شکم دادن نشانه از صاحب و فرار کردن اتفاق آمد تی تانکر دیگه یک مقدار تیرش که مرمی خورده بود از بین رفته بود آتش گرفته دیگه نجات داده شد.
حملات انفجاری توسط جاسازی بم در وسایط تانکرهای تیل در مسیر شهرهای کابل پروان پیش از این نیز جریان داشت، اما در ماهای گذشته این حملات متوقف شده بود. برخی از منابع امنیتی به این باورند که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این حملات به وسیله سازماندهی بیرون از مرزهای افغانستان اکنون بیشتر شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح میشنوید، اما رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. مطالب برنامه را ادامه می دهیم. آگاهان ولایت بامیان میگویند که دولت ایران به بهانه اجرای پروژه های انکشافی قصد نفوذ سیاسی در این ولایت دارد. در این مورد گزارش داریم از همکار ما عباس نادری از منطقه.
شماری از آگاهان در ولایت بامیان میگویند که کشور ایران در تلاش ایجاد نفوذ سیاسی در قالب پروژه های انکشافی در این ولایت است. این آگاهان میگویند که ایجاد شفاخانه حوزوی 120 بستر تحت نام شفاخانه حوزوی امام خمینی رهبر سابق مذهبی این کشور در مرکز بامیان نگرانی های را به وجود آورده، مبنی بر اینکه دولت ایران در قالب ارائه خدمات صحی قصد پیاده کردن فعالیت های فرهنگی و سیاسی خود را در این ولایت دارد. کار اعمار این شفاخانه به دلایل مختلف از جمله عدم موافقه حبیب سرابی والی سابق بامیان نزدیک به 3 سال است که به تأخیر افتاده، اما اکنون بر اساس توافق وزارت صحت عامه کشور و سفارت ایران در کابل قرار است کار این شفاخانه به زودی آغاز گردد. خیرالله حمیدی آگاه امور در این باره میگوید که عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گذشته برای مردم بامیان و مناطق مرکزی یک عملکرد جالب نبوده و مردم این ولایت خاطره چندان خوشی از ایران ندارند. وی اضافه کرد:
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گذشته و در زمان مقاومت و پس از مقاومت برای مردم از ما اوش عملکرد جالب نبوده. به اول لحاظ مردم ما، مخصوصا مردم مناطق مرکزی، از ایرانی ها خاطره خوش نداره در رابطه با عملکردهایی در گذشته کرده. حال دیده شود، مرور زمان نشان خواهد داد. ولی متاسفانه کار از نابسار بتی هست و شاید دلایل خاص خود را داشته باشد. به یک نحوی نابسار تلاش مانه تحت نام پروژه های مثلا انکشافی بازسازی نفوذ را داشته باشد.
گفته می شود که به دلیل عدم اعتماد و باورمندی مردم بامیان نسبت به عملکرد گذشته ایرانی ها در این ولایت، این کشور با وجود تلاش های پی هم در 12 سال گذشته موفق به ایجاد کنسولگری خود در این ولایت نشده است. 3 سال قبل نیز دفتری تحت نام خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در داخل پانتون بامیان به فعالیت آغاز کرد که بعد از مدت کوتاهی با مخالفت شماری از محصلان این پانتون مواجه شده و آن دفتر مسدود گردید. امیر شریف، یک از استادان پانتون بامیان، میگوید انتظار مردم افغانستان از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان این است که در قالب اجرای پروژه‌های بشردوستانه اهداف دیگری را تعقیب نکنند.
مسئولیت دولت افغانستان و حکومت محلی بامیان است که مطابق هم قراردادی که با طرف بسته، با هم کیفیتی که توافق شده، کار را به آخر برسانند.
اما مسئولان ریاست صحت عامه بامیان میگویند که سفارت ایران در کابل به وزارت صحت عامه کشور چنین اظهار داشته که بعد از اعمار این شفاخانه حوزوی 50 سال خدمات صحی را نیز ارائه خواهند کرد که این امر سبب تأخیر در اعمار آن شده است. دکتر ریحانه حیدری رئیس صحت عامه بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در مدت 5 سال بعد از یک شفاخانه اعمار شوه، ارزی خدمات توسط همکارای کشور ایران صورت میگیره. تا زمانی که پرسنل صحت عامه، پرسنل صحی ظرفیت زیر پیدا کنه که ارزی خدمات از طرف شفاخانه صورت بگیره.
مقام های حکومت محلی بامیان می گویند که بر اساس قرارداد بین دو کشور افغانستان و ایران اجازه هیچ گونه کار جانبی برای ایرانی ها در این ولایت دادن نمی شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این مورد اضافه کرد:
طبق قرارداد ایرانی ها موظف به عرضه خدمات صحی می باشد و هیچ گونه فعالیت های جانبی نخواهد داشت، به خاطری که مطمئنن یک قراردادی بین دو کشور هست و مطمئنن طرفین متعهد به اجرای مفاد و مواد قرارداد می باشد. ما از این ناحیه کدام نگرانی نداریم.
این شفاخانه دارای 120 بستر بوده و با بودجه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های کشور ایران در مرکز ولایت بامیان ساخته خواهد شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
روند گفتگوها میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان یک بار دیگر دچار مشکلات شده است. رستم شاه مومند، یکی از مذاکره کنندگان حکومت نواز شریف، میگوید اختلافات در میان طالبان پاکستانی باعث شده تا تلاش‌های حکومت را برای اثرگیری مذاکرات با مشکلات روبرو سازد. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
اختلافات در صفوف طالبان پاکستانی آینده ای مذاکرات صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستانی را در یک حالت ابهام قرار داده است. رستم شاه مومند، سفیر پیشین پاکستان در کابل و یکی از مذاکره کنندگان حکومت، به رادیو آزادی گفت اعلان جدایی جبهه به رهبری خالد محسود مشهور به سید سجنا از تحریک طالبان پاکستان مذاکرات صلح این کشور را که حکومت برای اثرگیری آن تلاش دارد در یک وضعیت نامعلوم قرار داده است و یفزود اکنون حکومت نواز شریف باید با هر یک از گروه های طالب پاکستانی به طور جداگانه مذاکرات کند.
روند مذاکرات متوقف است، چرا که گروه خالد سجنا از تحریک طالبان جدا شده و اکنون احتمال می رود که این گروه جلسه ای را در مورد مذاکرات با حکومت دایر کند. ممکن مذاکرات تلاش هایی که تاکنون شده آن را بپذیرند یا نپذیرند. در حال حاضر اختلافات در طالبان باعث متوقف شدن به کلی مذاکرات شده است.
اعظم طارق، سخنگوی جبهه به رهبری خالد محسود مشهور به سید سجنا که مقرش در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان است، چهارشنبه اعلان کرد که جبهه ایشان دیگر بخشی از تحریک طالبان پاکستانی نیست. اعظم طارق علت جدایی از گروه تحریک طالبان پاکستان را اختلافات این جبهه با رهبری تحریک طالبان به خاطر اختطاف‌ها، باجگیری‌ها و دیگر جرایم خوانده است. اما امتیاز گل، تحلیلگر امور سیاسی پاکستان، علت جدایی میان این دو گروه را چیز دیگری می گوید.
این ترمنز دیر مدر است، دیر ستونز روانه می دا شهریار گروپ و خالد سجنا گروپ.
از چنده بدین سو اختلافات میان خالد سجنا و رهبری تحریک طالبان پاکستان به میان آمده بود. خالد سجنا بیشتر طرفدار گفتگوهای صلح است، در حالی که تحریک طالبان به رهبری فضل الله طرفدار حملات بالای حکومت هستند و چندان تمایل به مذاکرات ندارد. همین باعث بروز اختلافات در میانشان گردیده است.
خالد محسود، مشهور به سید سجنا، یکی از نامزدان رهبری طالبان پس از کشته شدن حکیم الله محسود بود، اما شورای طالبان پاکستانی ملا فضل الله را رهبر این گروه انتخاب کردند. جدایی میان جبهه خالد محسود و تحریک طالبان پاکستان یک روز پس از بازدید رایل شریف، لوی درستیز اردوی پاکستان از منطقه وزیرستان جنوبی اعلان گردید. حکومت پاکستان به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا با مخالفین مذاکره کند، اما گفته می شود که اردوی این کشور بیشتر طرفدار اقدامات نظامی بر علیه این گروه ها است.
رادیو آزادی.
ساعت 9 و 27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید 14 نظامی این کشور در نتیجه یک حمله جدایی طلبان بر یک هلیکوپتر کشته شدند. این حادثه دیروز در نزدیکی شهر سلویانسک رخ داد. مقام‌های اوکراینی از روسیه خواستند تا از حمایت جدایی طلبان دست بردارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر.
بحران اوکراین با جدایی طلبان در شرق این کشور هر روز شدت می‌گیرد. جنگ و نارامی، بسته شدن میدان‌های هوایی و حالا هم سقوط طیاره. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین به اعضای پارلمان کشورش گفته که در نتیجه حمله با راکت روسی یک هلیکوپتر نظامیان کشورش سقوط کرده است. این حادثه زمان رخ داده که از شهر سلوویانسک از درگیری‌های شدید گزارش داده شده است. سلوویانسک در هفته‌های گذشته هم در کنار دونتسک و لوهانسک شاهد درگیری‌های شدید بوده است. حالا حکومت اوکراین هم به عملیات‌هایش علیه جدایی طلبان و شورشیان ادامه می‌دهد. حامیان روسیه در دونتسک و لوهانسک هم جمهوری‌های خودمختار را اعلان کردند. فردی که از سوی جدایی طلبان به عنوان شاروال لوهانسک نامزد شده گفته که جنگجویان آنها 4 کارمند سازمان امنیت و همکاری اروپا را پیدا کردند که در جریان هفته ناپدید شده بودند. در آن سو مقام‌های اوکراینی به صورت پیهم از دست داشتن روسیه در خرابی اوضاع شرق این کشور انتقاد می‌کنند. آرسن یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین در یک نشست در برلین گفت اگر حمایت روسیه در این مناطق صورت نگیرد مشکل در یک یا دو هفته حل می‌شود.
We ask Russia and personally President Putin.
ما از روسیه و شخصا از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می‌خواهیم تا این تروریستان را محکوم کند و مرزهایش را ببندد. این مجبوریت وی است که در شکست این تروریستان از اوکراین حمایت کند. اگر روسیه در این بازی‌ها دخیل نیست، باور کنید که وضعیت در یکی دو هفته در کنترل ما می‌آید. اما این که از شورشیان حمایت می‌کند، برای آنها کمک مالی می‌دهد و زمینه دسترسی به مناطق مختلف را در خاک اوکراین برای آنها فراهم می‌کند، برای ما مشکلات بزرگ را به میان می‌آورد. در این میان پترو پروشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین تاکید کرده که با عملیات‌های ضد تروریسم در کشورش ادامه خواهد داد و به گفته وی نارامی‌ها در شرق اوکراین پایان خواهد یافت. او گفته که برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است. از جانب هم روسیه گزارش‌ها در مورد حمایت از شورشیان و جدایی طلبان